بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی‌الله مقامه شریف تا به اینجای مطالب فرمودن بزرگوار علی‌الله مقامه که خدای متعال مردم را در عالم زر از زمین مکه سیر داد به عرصه کربلا و اشاره فرمودن و تشریحش را از عبارات بزرگان علی الله مقامهم ذکر کردیم که زمین کربلا، عرصه کربلا، مقام محبت الله، مقام عبودیت خالص، مقام اطاعت لله و فی الله، نه عبادت به طمع بهشت و از خوف جهنم. فرمودن که در این عرصه هم که قطب این عرصه و محور این عرصه سید الشهدا و صلوات الله علیه که متصدی بالفعل شدن فؤاد قوه محبت الله در میان اهل ایمان این بزرگوار بود صلوات الله علیه، که تمام انبیا و اولیا و اهل ایمان بعد از محمد و آل محمد علیه السلام عبادتهاشون خالص میشه، محبتهاشون نسبت به خدا بالفعل میشه، نقایصشون برطرف میشه، اسیانهای کهنی و شرعیشون رفع میشه به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه. لحاظا عرصه کربلا، قطب این عرصه و محور این عرصه سید الشهدا صلوات الله علیه. گفتیم که بنابر شرح بزرگان دین و بیان به محکمات و ضروریات که در این عرصه کیسه وارو شد به قول معروف، یعنی امر بالعکس شد در این مقام که مقام ثانوی بود و مصیبت ها و بلاهایی که در این عرصه به اهل ایمان رسید ناشی از جزای افعالشون و جزای معصیت‌های کهنی و شرعیشون نبود، بلکه در اینجا مصیبت‌ها و بلاهایی که به اهل ایمان میرسه ناشی از مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، چون در این عرصه کفاره گناهان اهل ایمان را سید الشهدا صلوات الله علیه پرداخت فرمود، این کفاره را عطا فرمود و لحاظا در این عرصه مصیبت ها ناشی از سیئات و گناهان نیست، مصیبت ها ناشی از مشابه بودن به نور حسینی هست صلوات الله علیه. در اینجا هر کس که تشاکلش، تشابهش به انوار حسینیه صلوات الله علیه بیشتر باشه مصیبتش هم بیشتر میشه. الولاء موکل بالانبیاء ثم بالاولیاء فالامثال فالامثال. پس در اینجا هر مصیبت و هر بلایی که به هر مؤمنی رسید از اون مصیبت حابیل، از مصیبت آدم تا مصیبتی که به مؤمنین بعد میرسه تا روز قیامت مصیبت ها فرع مصیبت حسین میشه صلوات الله علیه، مصیبت اهل ایمان فرع مصیبت سید و شهداست. در هر مصیبتی شعاع و پرتوی از مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه. پس در این عرصه تمام مصائب و بلاهایی که از جانب کفار و منافقین وارد میشه به اهل ایمان، تمام این بلاها و مصائب منتهی میشه به سید و شهدا صلوات الله علیه که تا به اینجای از مطالب را بزرگوار فرمودن. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمود که لما ان الاول و الثانی انما اشترعا هذه الجرعه العظیمه به اعانت بنی امیه لعنهم الله تعالی انزل في حقهم و شجره الملعونه في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. چون که اولی و دومی لعنهم الله جرأت پیدا کردن بر این جرأت بزرگ، گفتیم حتی مصیبتی هم که به حضرت زهرا سلام الله علیها، مصائبی که به رسول الله، به امیر المؤمنین، تمام مصائبی که وارد شد، قطب مصیبت و بلا در میان این 14 نفس مقدس سید و شهدا صلوات الله علیه به اون لباسی که به لباس مصیبت در آمدن، لباس حسینی و صلوات الله علیه. پس تمام این مصیبت ها منتهی میشه به مصیبت سید و شهدا. این را تحقیق کردیم جلسه قبل، گفتیم که در ملک خدا، در مقام اولی، در قانون اولی بایستی که واجب بود، حتم بود، لازم بود که به 14 نفس مقدس حتی یک مصیبت و یک بلیه هم وارد نشه، یک صرفه هم حتی نکنن، حتی یک سردرد هم برای این انوار مقدس واقع نشه در این مقامات بشریشون. پس در این جایی که برشون مصیبت وارد میشه، مصیبت ناشی از امت رسول الله صلی الله علیه و آله، مصیبتی است که متصدی شد سید و شهدا صلوات الله علیه و این انوار مقدسه به مصیبت زده شدن سید و شهدا مصیبت زده شدن. پس مصیبت این بزرگواران مصیبت حسین است صلوات الله علیه. پس اون مصائبی که از اولی و دومی و سایر اشقیا متحمل شدن فرع مصیبت سید و شهدا بود، اونها مظاهر مصیبت حسینی بود صلوات الله علیه. اینجا هم همین را می فرماد اون جرأتی که، جرأت بزرگی که اولی و دومی پیدا کردن به اعانت بنی امیه لعنهم الله، یعنی اوجش و کانون مصائب در کربلا بود دیگه. هر چه خواستن در دلشون که نسبت به اهل بیت علیهم السلام کینه بکشن، انتقام بکشن، اذیت بکنن، هر چه در دلهاشون بود از حقدها، از حسدها، از کینه ها، کانونش در کربلا بود. پس اینها به اعانت بنی امیه، که انه بنی امیه کارگزاران این اولی و دومی بودند. بعد می‌فرماد که خدای متعال در کتاب خودش به این حقیقت اشاره می‌فرماد و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا. این عبارت آیه قرآن و عرض کردیم که در این آیه شریفه، عبارت آیه این هست، می فرماد و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس. ای پیغمبر، ما قرار دادیم اون رؤیایی را که در اون رؤیا، در اون خواب به شما نشان دادیم، به توی پیغمبر نشان دادیم، از فتنه هایی که، از بلاهایی که بر این امت واقع میشه و از شجره ملعونه ای که در قرآن ذکرش هست، ما اینها را در عالم رؤیا به شما نشان دادیم و نخوفهم و برحذر داشتیم مردم را از این فتنه ها و از این شجره ملعونه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. پس زیاد نمی کنه مردم را این فتنه ها مگر طغیانگری بزرگ، مگر طغیان بزرگ. در این آیه شریفه، در تفسیر اهل بیت علیهم السلام، امام علیه السلام میفرماد که در اینجایی که پیغمبر در عالم رؤیا خوابی دیدن و از وحشت این خواب و دهشت این خواب حضرت غم زده شدن، به غم بزرگ، به حزن عظیم، که میفرماد که در اون عبارت که حزنی و غمی بر حضرت عارض شد که بسیار شدید بود و عظیم بود. میفرماد خواب پیغمبر این بود: اوریا رجالا من بنی تیم و عدی علی المنابر یردون الناس عن الصراط القهقرا. بعد میفرماد و شجرت الملعون فی القرآن هم بنو امیه. پیغمبر در خواب دیدن که بنی تیم و بنی عدی، گفتیم که تیم و عدی دو لقب هست از لقبهای اولی و دومی. اولی از قبیله تیم بود، یکی از قبایل قریش، دومی از قبیله عدی بود. میفرماد که پیغمبر در خواب دیدن که این دو نفر از قبیله تیم و عدی بر منبر حضرت بالا رفتن، قصد خلافت کردن و در ادامه اینها بنی امیه خلاصه از منبر پیغمبر بالا رفتن، که حضرت در خواب اینها را به شکل بوزینه هایی به خواب دیدن که در عبارت حدیث احادیث دیگر هست. در اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرماد این آیه قرآن حکایت میکنه، تصریح میکنه بر این که این شجره ملعونه، این مصائبی که به آل محمد علیه السلام وارد شد، خلاصه ناشی از ریشش از اولی و دومی بود، چون در خواب پیغمبر اینجور بود که حضرت اول دیدن که اولی و دومی از منبر بالا رفتن، بعد ادامه بنو امیه. این آیه شریفه را بزرگوار علالله مقامه به تفسیر ظاهر ظاهر این را تفسیر میکنن: و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. چند نوع تفسیر داریم. تفسیر ظاهر را دو نوع داریم. یک تفسیر ظاهر هست، یک تفسیر ظاهر ظاهر. مرحوم نفیسی رضوان الله علیه در کتاب کشف الاسرار خودش، در کتاب تفسیر خودش که حاشیه هست بر تفسیر مولای کریم علی الله مقام احادیث را ذکر میکنه، در مقدمه کتاب تفسیر ظاهر ظاهر را بیان میکنه. تفسیر ظاهر یعنی این که عبارت را معنا کنیم به عبارتی که به ترجمه ظاهری هست، به معنای ظاهر، معنایی که متبادل به ذهن میشه میشه تفسیر ظاهر. تفسیر ظاهر این آیه این هست: فما یزیدهم الا طغیانم کبیرا. ف یعنی پس، ما یعنی حرف نافیه، نمی کند، نمی شود. یزیدهم، یزیدو فعل هست، زیاد می کند، هم ایشان را، ما یزیدهم یعنی زیاد نمی کند ایشان را، الا طغیانم کبیرا، مگر سرکشی بزرگ. یعنی این شجره ملعونه و این خوابی که پیغمبر دید، این فتنه هایی که در خواب واقع شدن، باعث طغیانگری و سرکشی بزرگ بر این امت میشن. این میشه تفسیر ظاهر. تفسیر ظاهر ظاهر یعنی بیام که اینجور تفسیر کنیم: ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بیام عبارت یزید را، خود همین قالبش را برداریم، این را به عنوان فعل معنا نکنیم، ترجمه نکنیم، همین قالب یزید را برداریم. فما یزیدهم یعنی نیست یزید اینها، یعنی نیست یزید بنی امیه، الا طغیانا کبیرا، مگر طغیانگر بزرگ، که همین تفسیر امام علیه السلام میشه که فرمودن بنی امیه است و گفتیم کانون بنی امیه یزید ملعون است که تمام ظلم ها خلاصه مرکزش در اینجا واقع شد. میفرماد و هو و یزید و بنی امیه لعنه الله. این یزید، یزید بنی امیه است، لعنه الله الذي تصدى لهذا الامر العظيم، که متصدی این امر بزرگ شد، که متصدی مصیبت بر سید و شهداش و صلوات الله علیه. الذي احرق به قلوب الخلائق و استوجب بذلك غضب الخالق، که باعث شد این ملعون که قلوب خلایق را، گفتیم که هر شیئی بر حسب خودش در مصیبت سید و شهدا علیه السلام گریست. حکمتش را هم از بزرگان عرض کردیم، گفتیم نص فرمایش امام صادق ائمه هدا علیه السلام: ف بكى عليه جميع الخلائق، فبكى جميع الخلائق، فبكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. هر چیزی، کل اشیا بر حسین علیه السلام گریستند بر حسب خلقتشون. گفتیم معنای گریه یعنی منکسر شدن، یعنی دگرگون شدن، یعنی از وضع اول از حال اعتدال خارج شدن. پس می‌فرماد به واسطه فعل یزید لعنت الله علیه هر شیء در ملک خدا گریست. همون عبارت حضرت صادق صلوات الله علیه. قال عز و جل می‌فرماد خدای متعال باز در آیه دیگر خبر می‌فرماد ولقد صرفنا فی هذا القرآن، یعنی ما تصریف کردیم، بیان دادیم، شرح دادیم به شرح‌های مختلف در این قرآن. می‌فرماد قرآن و هو الحسین علیه السلام، قرآن کتاب خدا، دو نوع کتاب داریم. در اون فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه در جنگ صفین که وقتی خواستن به حکمیت ببرن اون منافقین ملعون قضیه را، حضرت فرمودن انا کتاب الله ناطق، فرمودن این کتاب خدایی که در میان شما هست این کتاب صامت، کتاب ناطق من هستم، من میدانم این کتاب چه میگه، این کتاب را باید از زبان من بشنوید. میفرماد که قرآن در این آیه هو الحسین علیه السلام. در تفسیر دیگر از اهل بیت علیهم السلام درباره همین آیه قرآن را تفسیر میکنند به امیرالمومنین علیه السلام. پس قرآن یعنی حجت خدا. میفرماد که این قرآن حسین علیه السلام لانه کتاب الله الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. حسین علیه السلام کتاب خداست که هیچ باطلی، هیچ بطلانی در این کتاب راه نداره و نازل شده از خدای حکیم حمید. گفتیم که آل محمد علیه السلام در مقام خودشون قبل از تولد ظاهریشون بودن، احتیاجی به آمدن به این دنیا به این تولد ظاهری نداشتن. پس این بزرگواران نازل شدن از مقامات خودشون به این دنیا، تنزیل من حکیم حمید. بعد در ادامه همین آیه ولقد صرفنا فی هذا القرآن، ادامه آیه اینجور هست که می فرماد که فما یزید و ما یزیدهم الا نفورا ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. می فرماد باز یزیدی که خدای متعال در اینجا می فرماد همین یزید بنی امیه هست لعنهم الله، همین یزیدی هست که خلاصه طغیانگر بزرگ و معرض از حق، الا نفورا یعنی اعراضگر از حق، همین یزید ملعونه. الا نفورا عن الحق و عن طاعت الحسین علیه السلام لما امره الله بذلك. ثم لما قال اولئك المنافقون هذا القول و اضطربت بذلك ارکان العالم و ضجت الملائكه يسالون الله سبحانه دفع هذه البليه عنه علیه السلام. می‌فرماد که به واسطه فعل شنیع یزید لعنت الله علیه ارکان عالم به استراب در آمد و ملائکه الهی زجه زدند، صیحه زدند، که در احادیث متعدد هست که ملائکه پیوسته در حال صیحه زدن هستند، به خصوص در وقتی که می‌شنوند صیحه حضرت زهرا را سلام الله علیه. در این مصیبت بزرگ امام صادق علیه السلام می‌فرماند که پیوسته حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در حال بیقراری هستند، در حال صیحه زدن هستند در این مصیبت بزرگ، و با صیحه های حضرت ملائکه به خروش میان. به قدری میرسه که خدای متعال خلاصه به واسطه رسول خودش صلی الله علیه و آله میرن خدمت حضرت زهرا، حضرت را آرام میکنن که اگر اینجور حضرت صیحه بزنن عالم آفرینش دیگه برقرار نمیمانه، در جای خودش مستقر و ثابت نمیمانه. میفرماد که ملائکه الهی که سوال میکنن از خدای سبحانه، سوال کردن دفع این بلیه را از حضرت صلوات الله علیه که در عالم ظاهر هم همینجور واقع شد که مکرر الحمدلله شنیدید، آمدن گروهی از ملائکه در خدمت حضرت وقتی که حضرت به سمت کربلا روانه بودن که ما در مواضع متعدد خلاصه یاری کردیم جد شما را و کار ما این هست که ما حجتهای الهی را یاری میکنیم. حضرت فرمودن نه، این قضیه باید که واقع بشه، این قضیه عهد الهی هست، یاری شما بر من، عزاداری شما باشه در کربلا بعد از کشته شدن من. می فرماد ولما کان امر الدین ما کان یستقیم الا بعدم الالجا فلا بد لأهل الباطل من دوله و هم لا یرضون لعنهم الله الا قتل الحسین علیه السلام خاطب الله سبحانه حسینا علیه السلام بانک هل ترضا بالقتل و السبی و حدك حرمتک و ذریتک و هل تصبر على هذه الداهیت العظمى و الرزیت الكبرى و الا دفعنا عنك ذلك و ارحناك من شدت هذه البلیه ولا ينقص من مقامك عندنا شيء. میفرماد که اینجا باز بزرگوار اسرار متعدد برش اشاره میفرماد. میفرماد که چون که امر الهی مستقیم نمیشد مگر اینکه مردم را به حالت اختیار بگذاره خدای متعال، از جمله اهل باطل را. پس اهل باطل اگر قرار باشه بطلانشون را بروز بدن، باید یک تسلطی داشته باشن، یک دولت و غلبه‌ای داشته باشن. اینها هم در تسلط خودشون، در غلبه بودن خودشون، لا یرضون لعنهم الله الا قتل الحسین علیه السلام، اینها راضی نمی شدن مگر به قتل سید و شهدا صلوات الله علیه. اشاره فرمود در جاهای دیگر هم مکرر الحمدلله از بزرگان شنیدیم که سید و شهدا صلوات الله علیه نسبی داشت حضرت که هر که کینه از امیرالمومنین داشت، از پیغمبر خدا داشت، از حضرت زهرا داشت، نسبی داشت حضرت که با این نسب اتمام حجت می‌فرمود و با این نسب تمام کینه‌های منافقین و کفار بر حضرت وارد می‌آمد. می‌فرماد خاطب الله سبحانه حسین علیه السلام، خدای سبحانه خطاب فرمود به حسین علیه السلام که آیا راضی می‌شوی به کشته شدن و به اسارت و به هتک حرمت، هتک حرمت خودت، ذریه خودت، اهل بیت خودت، آیا صبر میکنی بر این مصیبت بزرگ و بر این داهیه عظما و بر این رضیت کبیر؟ اگر هم نمیخوای ما دفع میکنیم از تو این مصیبت را، از این بلیه بزرگ را از تو، و تو را از شدت این بلیه راحت میکنیم و هیچ هم از مقام تو در نزد ما ذره کاسته نمیشه. اینجا هم الحمدلله مکرر شنیدید، ولی این قسمت یک نکته داره. در اینجا می‌فرماد، اینجا اقتباس از حدیث جواد الائمه صلوات الله علیه، در اون حدیث حضرت می‌فرماند که در عالم زر وقتی خدای متعال دید که باید اهل ایمان را عذاب بکنه، معذب بکنه به گناهانشون، و خدای متعال خطاب فرمود از میان این 14 نفس مقدس که کفاره گناه مؤمنین بشن و سید الشهدا صلوات الله علیه قبول فرمودند، در اونجا امام جواد علیه السلام میفرمان که حضرت برای کفاره شدن اهل ایمان اینجور امر صادر شد، یعنی به حسب خلاصه ترتیب مراتب به اینجور بود که حضرت فرمودن که من کشته بشم، فرمودن که اصحابم کشته بشن، فرمودن که فرزندانم کشته بشن، هرچه این امر صادر میشد، سرم را بدم، خلاصه اموالم را غارت کنم، هرچه امر عرضه میشد، اینجور بود که از جانب خدای متعال خطاب می آمد که هنوز کفایت نمی کنه. تا وقتی که قضیه رسید به اسیری اهل بیت علیه السلام، اینجا فرمودن که کفایت کرد این قضیه، یکفی که یا حسین، اینجا کفایت کرد. اینجا هم بزرگوار علالله مقامه می فرمان که بر همین عبارت حضرت جواد الائمه علیه السلام سر دیگرش را ذکر می کنند، چرا در اینجا انواع مصائب را حضرت متحمل شد. تا به اینجا ما سه نوع سرش را دانستیم. سر اولش این بود که مؤمنین مصیبت های گوناگون خلاصه باید برشون وارد بشه. مؤمنین گناهان گوناگون دارند، هر نوع گناه یک اقتضای خاصی داره، یک جزای خاصی داره. یک گناه جزاش این هست که کشته بشن، یک گناه جزاش این هست که بچه هاشون کشته بشن، یک گناه این هست اطفالشون کشته بشن، یک گناه این هست جزاش که زن و بچه شون به اسیری برن، یک گناه این هست که سرشون بریده بشه. چون مؤمنین گناهان متنوع و متعدد دارن، لحاظا جزاهای متنوع و متعدد را باید متحمل بشن. برای همین اون شخصی که اون بزرگی که متصدی میشه امر کفاره را، باید که برش گناهان بر این گناهان متعدد و متفاوت مصیبت های متعدد برسه. یک سرش این هست. سر دومش این هست که میفرماد که طبیعت اهل ایمان با هم متفاوته. بعضی از اهل ایمان هست که از کشته شدن متاثر میشن، بعضیشون از غارت اموال متاثر میشن، بعضیشون از اسیری اهل بیت متاثر میشن. برای اینکه یک مصیبت جامعی باشه که تمام اهل ایمان را پوشش بده، همه را متاثر کنه، همه را مصیبت زده کنه، این مصیبت بزرگ باید شامل انواع مصائب باشه. این سر دومش هست. سر سومش را بزرگوار علالله مقام در اینجا ذکر میفرماند. میفرماند که وقتی که قرار غلبه و تسلط با اهل باطل باشه، باید هر نوع بلا و مصیبتی بر سر اهل حق وارد بشه. یعنی اینا دستشون باز باشه که هر نوع بلا، انواع بلا و مصائب را بر سر اهل حق پیاده کنن. که این سر سومش هست که بزرگوار علالله مقامه در اینجا برش اشاره فرمودن. در آخر عبارت هم میفرماد که لا ینقص من مقامک عندنا شیء. یا حسین، اگر که این امر را قبول نکنی، هیچ از مقام تو در نزد ما کم نمیشه. که نکته جالب مطلبش اینجاست که ابدا حضرت یک ذره به خاطر خودش، یک ذره حضرت به خاطر خودش این امر را متصدی نشد. یعنی هیچ تفاوتی برای مقام خودش نمیکرد، هیچ تفاوتی برای خود این بزرگوار نمی کرد، فقط و فقط و فقط امر متصدی شد برای نجات اهل ایمان. همین. این بزرگی این امر، عظمت این امر که یک بزرگی امری را متصدی بشه که هیچ نفعی از این امر آید خودش نمیشه. چقدر این بزرگ جواده، چقدر کریمه، چقدر صاحب جود و کرمه که اینجا بزرگوار برش اشاره فرمودن. گفتیم اینجا هم به خصوص نس داره از اهل بیت علیهم السلام که وقتی حضرت جنگ میکردن، خلاصه نوشته ای از آسمان آمد که یا حسین، همین عبارت که یا حسین ما کشته شدن را بر تو حتم نکردیم، اگر هم خواهی کشته نشو کشته نشو، از مقام تو ذره خردلی در نزد ما کم نخواهد شد. بعد بزرگوار علالله مقامه میفرمان قال الحسین علیه السلام سید الشهدا صلوات الله علیه چه جواب خدا را داد؟ یا رب رضاک اوثر علی رضای والقتل فی محبتک احب الی من البقاء فی الدنیا. خدایا رضای تو را بیشتر ترجیح میدم بر رضای خودم. رضای من چه هست؟ رضای من رضای توست. والقتل فی محبتک احب الی من البقاء فی الدنیا. اگر من در محبت تو، در راه محبت تو کشته بشم، برای من گواراتره، برای من بهتره، حظم از این بیشتر، خوشایندتره که در دنیا زنده باشم به زندگانی دنیا. فداک نفسی و مالی و عیالی و اولادی، جانم به فدای توی خدا، مال من به فدای تو، اهل بیت من به فدای تو، بچه های من به فدای تو. ارضا به کل ما یرد علی اذ کان ذلک فی طاعتک و محبتک و الخضوع و الاحتقار بین یدک ظاهرا و باطنا حقیقتا و مجازا. اولا و احب عندی من غیره راحتی فی طاعتک و افتی نفسی فی سبیل محبتک. حضرت عرض کرد به خدای متعال که راضی هستم به هر چه، به هر مصیبتی که بر من وارد بشه، به هر چه که توی خدای مهربان، توی خدای رؤوف کریم، صاحب کرم، دوست داری که این مصیبت بر من وارد بشه، این مصیبت از جانب اهل ایمان برای نجات اهل ایمان بر من وارد بشه، همه را به جان خودم میخرم. حضرت فرمودن راضی شدن به آنچه بر من وارد بشه، چرا که این در طاعت توست، محبت توست. من محبت توی خدا را دیدم که نجات اهل ایمان درش باشه. این خدایی که حضرت خطاب میکرد کدام خدا بود؟ خدای حضرت محمد بود صلی الله علیه و آله. من رآنی فقد رأی الحق، ظهور خدا بود. خدا که جایی نیست کسی بتوانه مخاطب قرار بده یا ببینتش. یعنی حقی که سید الشهدا صلوات الله علیه نسبت به پیغمبر و امیرالمومنین داره، چه حق عظیمی ادا فرمود سید الشهدا علیه السلام نسبت به پدران بزرگوارش. آیه قرآن و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما وصیت کردیم انسان را که به پدرش، به پدر و مادرش، به دو پدرش، به پیغمبر و امیرالمومنین احسان بکنه. چه احسانی کرد حسین علیه السلام؟ حملت ها امه کرها و وضعت ها کرها. ادامه همین آیه هست، ادامه این آیه مشخصاتی ارائه میکنه که این مشخصات منحصر به فرد سید الشهدا صلوات الله علیه. میفرماید حضرت عرض کرد به خدای خودش که خدایا در راه طاعت تو و محبت تو و خضوع در راه تو و حقیر شدن در مقابل تو، به ظاهرم و باطنم، به تمام مراتب خودم، این برای من احب و عندی من غیره، این برای من دوست داشتنی تره. یعنی من از خودم محبتی ندارم، محبت من محبت توی خداست. احب و عندی من غیره، راحتی فی طاعتک، راحت من در اطاعت تو، راحت من در زندگانی راحت داشتن نیست. همون عبارتی که الحمدلله مکرر شنیدید که اگر حضرت میخواستن صلح کنن، چه بسا که ماهی 100,000 تومان، تومان واحد 10,000، واحد 10,000، واحد پولا میگن تومان، یعنی 100,000 10,000، چقدر مبلغ میشه؟ 100,000 ضرب در 10,000 مثلا دینار حضرت بگیرن در سالی، در ماهی، مگر حضرت نمیتوانست زندگی با رفاه داشته باشه؟ اصلا زندگی حق حضرت، مال حضرت، دیگران از تصدق سر او نفس میکشن. گفتیم در قانون اولی اگر قرار بود که هر کس به عمل خودش جزا ببینه، غیر از این 14 نفس مقدس احدی حق زندگانی نداشت. حضرت چه فرمودن اینجا؟ فرمودن که خدایا در راه طاعت تو و محبت تو، کشته شدن، مصیبت دیدن برای من دوست داشتنی تره از در رفاه بودن در دنیا زندگانی داشتن. راحتی فی طاعتک، راحت من اطاعت تو، سخت برای من غیر از این انتخاب کنم. هوا و هوس من توی خدا هستی. راحتی فی طاعتک و افتی نفسی فی سبیل محبتک، من خودم را فدا میکنم در راه محبت تو، چون محبت توی خدا این هست که ضعفای از اهل ایمان را نجات بدی. چون قرار اهل ایمان نجات پیدا کنن، یا به عبارت اخرى غیرت سید الشهدا صلوات الله علیه نگنجید، غیرت حضرت اجازه نداد که ببینه دوستان حضرت در عذاب باشن، دوستان حضرت در هلاکت باشن. غیرت حسینی اجازه را نداد. صلی الله علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام است در شهر شام خراب، از جمله روزه هایی که خوانده میشه و روایت شده الحمدلله، روزه شخصی است که از صحابی رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله، و خب چون سن طولانی داشته، گویا 90 خورده سال سن میکنه، عمر داشته، یعنی به اون عمرش، عمر طولانی داشته، در زمان سید الشهدا علیه السلام در واقعه کربلا در شام حاضر میشه به اسم سهل بن سعد ساعدی، که تا بعد از حضرت هم تا مدت‌های مدیدی عمر میکنه. سهل بن سعد ساعدی از راویان حدیث قدیر خم هست و از راویان حدیث 12 بودن خلفای پیغمبر، 12 امامی که حضرت صلی الله علیه و آله برشون نسبی فرماد، از جمله روات همین سهل ابن سعد ساعدی هست که بنابر اتفاق الهی، بنابر خاص خدا، در اون زمانی که اهل بیت علیهم السلام را وارد شهر شام کرده بودن، او هم وارد شهر شام میشه و روزه را روایت میکنه از زبان این صحابی هست، روی فی بعد نسخ سهل ساعدی میگوید: وارد شام شدم، دیدم همه مردم بازارها را بستند و لباسهای فاخر پوشیدند و خضاب کردند. چون به یک دیگر میرسند مبارک باد میگویند. از یکی رسیدم: علکم عید لست و اعرفه، آیا از برای شما عیدی هست که نمیدانم آن را؟ گفت: ای شیخ، مگر غریبی؟ گفتم: بلی، دیروز وارد این شهر شدم. دست من را گرفت و به گوشه ای رفت. گفت: نمیدانم چرا آسمان خون نمیبارد و زمین اهلش را فرو نمیبرد. این شادی و سرور برای این است که امروز سر پسر پیغمبر را با عیالش وارد این شهر میکنه. سهل میگوید: چون این کلمات را شنیدم دست ها بر صورت زدم. گفتم: کاش کور شده بودم و به این شهر نیامده بودم. گفتم: از کدام دروازه ایشان را داخل میکنن؟ گفت: از دروازه ساعات. و آن دروازه را ساعات گفتند، به جهت آن که عیال پیغمبر را 3 ساعت در آنجا نگه داشتند، از برای این که همه مردم به تماشا جمع شد. سهل میگوید: جوان نصرانی، یعنی جوان مسیحی، رفیق راه من و همسفر من بود. به اتفاق یکدیگر آمدیم، خود را به آن دروازه رسانیدیم. دیدیم جمعیت و کثرت مردم را که کوچه ها از عبور و مرور مسدود شده، پس در گوشه ایستادیم. به یک مرتبه دیدیم علم های کفر و زلالت نمودار شد و از عقب آنها 18 سر نورانی بالای نیزه، و دیدیم عیال پیغمبر را صلی الله علیه و آله با روحای گشاده، بی چادر، بی معجر، بر قطبهای شتران نشسته و با بند دست خود صورت را از نامحرمان گرفتند. و اذا به علی ابن الحسین علیه السلام علی بعیر بغیر بتا، دیدم امام سجاد را صلوات الله علیه بر شتر لنگی سوار کرده بودند و قلب گردن مبارکش گذاشته بودند و پاهایش را به زیر شکم شتر بسته بودند و خون از پاهای شریفش جاری بود. به روایتی میگوید: از دور نظرم بر آن بزرگوار افتاد، گمان کردم که امام چکمه قرمز در پا دارد. با خود گفتم: نباید امام چکمه قرمز در پا داشته باشد. همین که نزدیک آمدم دیدم آن ریسمانی که به پای مبارکش بسته اند، از بس محکم بسته اند، ساق پای مبارکش را بریده و خون از زیر ریسمان جاری است. پیش رفتم و سلام کردم. آن بزرگوار از روی تعجب فرمودند: تو کیستی که در این وقت بر من غریب سلام میکنی؟ عرض کردم: ای آقا، من سهل ساعدی، از دوستان شما میباشم. فقال یا سهل حشرک الله معنا، فقلت اقدمت على الخدمه المعموره، قال آمنک الله من الفزع الاکبر. پس فرمود: ای سهل، خدا تو را با ما محشور کند. عرض کردم: آمدم که مرا امر به خدمت فرمایی. فرمود: خدا تو را از فزع که اکبر ایمن دارد و این ابیات را انشاء فرمود: و انشأ هذه الابیات اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنها نسیره. حضرت فرمودند: به این حالت ذلت در شهر دمشق گویا ما را گردانیدند که گویا ما بردگان سیاه‌پوستی بودیم که بی‌یاور و بی‌ناصر. و جدی رسول الله فی کل مشهد و شیخ امیر المؤمنین وزیره در حالی که جد من رسول الله، اینها از تصدق سر رسول الله اینجا نفس میکشن، جد من رسول الله، پدر من، بزرگ من، امیر المؤمنینه. فیا لیت لم انظر دمشقا و لم اکن یرانی یزید فی البلاد اسیرا. ای کاش هیچ وقت دمشق را ندیده بودم و ای کاش هیچ وقت نبودم که ببینم یزید ملعون من را در بلاد خودش اسیر میکنه، من را و اهل بیت ما را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.